گفتگو از رادیو گفتگو هستید.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اواسط جنگ، اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند، بکشانند به خیابان‌ها، حادثه ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودند، نقشه کشیده بودند و فکر کرده بودند. میخواستند فتنه درست کنند، فتنه های خیابانی درست کنند، دستجاتی رو راه بیندازن و ریشه اسلام بکنند. این هدف دشمن بود. خب این هدف در همون قدم های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدن، کسانی رو جایگزین اونها معین شدند و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی بود. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودند، مردم مطلقاً تحت تأثیر اونچه که دشمن می‌خواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابان‌ها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلام.
رادیو گفتگو رو میشنوید. خیلی خوشحال میشیم از طریق سامانه پیامکی 30035 همراه ما باشید و به این سوال پیامکی ما هم پاسخ بدید. به نظر شما دفاع مقدس چه نقشی در شکل‌گیری قدرت نظامی امروز جمهوری اسلامی ایران داشته؟ گزینه اول، خود باوری و اتکا به توان داخلی. گزینه دوم، تجربه و دانش نظامی بومی. گزینه سه، توسعه صنایع دفاعی پیشرفته. و گزینه چهار، همه موارد. و ما رسیدیم به ساعت 18:30. خب رو در رو میشنویم. یک گفتگوی سیاسی است که میپردازه با موضوع روایت و حضور و فداکاری همه اقوام و اقشار و مذاهب ایرانی در دفاع مقدس. این برنامه رو بشنوید، در خدمتون خواهیم بود.
موسیقی رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید. دعوت میکنم با یکی دیگر از مجموعه برنامه های رو در رو با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. پل ارتباطی ما به شما در این شبکه رادیویی منتظر دیدگاه ها و نظرات شما درباره رو در رو هستیم. یاد و خاطره ی همه شهدای سالهای دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و به مناسبت ایام پرخاطره دفاع مقدس امروز در رو در رو قرار سرباره حضور و فداکاری همه اقشار، اقوام و مذاهب ایرانی در سالهای دفاع مقدس صحبت کنیم. همراه ما باشید، بخشی رو درباره موضوع برنامه بشنویم و باز می‌گردیم با رو در رو با شما هستم.
دشمن جنگ رو به راه انداخت با هدف اینکه نظام جمهوری اسلامی رو، نظام اسلامی رو ساقط کنه، دستگاه حکومت وابسته ضعیف و زبونی رو بر سر کار بیاره و سلطه خودش رو بر کشور ایجاد کنه و دشمن شکست کنه. همه دنیای قدرتمند اون روز بریزن سر یک کشور برای اینکه نظام او رو ساقط کنن، برای اینکه بتواند بر او مسلط بشن. 8 سال همه توان خودشون رو به کار ببرن، آخرش هم هیچ غلطی نتونن بکنن، پیروزی از این بالاتر؟ پیروزی از این بالاتر؟
در سطوح جنگ هیچ گونه احساسی، توقعی از پاداشی نداشتند. جنگ ما افتخارش این رتبه ای نبود، این پارچه های روپوش من نبود. اون وقت کلمه رایج کلمه سردار سرهنگ نبود، کلمه رایج کلمه برادر بود.
درود بر شما عزیزان شنونده، همراه ما باشید با رو در رو که قرار هست درباره حضور و فداکاری همه اقشار، اقوام و مذاهب ایرانی در سالهای دفاع مقدس صحبت کنیم با حضور جناب آقای پژمان شمس، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی که در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای شمس سلام، خیلی خوش آمدید.
ضمن عرض سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از همراهیتون آقای شمس. قبل از اینکه به سالهای دفاع مقدس بپردازیم، یه پرانتز کوچیک من میخوام باز بکنم. این حضوری که ایرانیان در دفاع از خاک خودشون دارن، میتونیم بگیم که یکی از مصادیق بارز اون سالهای دفاع مقدس، 8 سال دفاع مقدس و کمی نزدیکتر همین 12 روز دفاع مقدس و مقاومت در جنگ تحمیلی علیه ملت ایران رو شاهد بودیم. اما در ادوار مختلف تاریخی ما این ایرانیت رو و این ایرانی بودن رو و این حضور همه مردم ایران رو شاهد بودیم در طول سالهای مختلف، چه حملات مستقیمی که صورت گرفت و چه در اشکال دیگری که مثلا جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، و ایران شاید حضور مستقیمی نداشته، اعلام بی‌طرفی هم کرده، اما اتفاقاتی که افتاد ما شاهد این هستیم که ایرانی ها در قالب‌های مختلف، حالت‌های مختلف این ایرانی بودن خودشون رو به نمایش گذاشتن. اگر موافق هستید این مرور تاریخی رو سریع داشته باشیم و بعد بپردازیم به دفاع مقدس.
عرض کنم خدمت شما، خب ایران تو زمان‌های مختلف در طول تاریخ حدود و ثغور مختلفی داشته. یعنی از زمان هخامنشیان که شما نگاه بکنید گسترده ترین امپراتوری و گسترده ترین حکومت در طول تاریخ حکومت هخامنشیان بود و بعد از اون خب فراز و نشیب های زیادی بوده و حالا از بعد تاریخی آیا ما باید مثلا فرض میکنیم که افغانستان رو جزو ایران حساب بکنیم نکنیم، بخشایی از عراق، جمهوری آذربایجان، اینها همه، تاجیکستان الان دارن فارسی صحبت میکنن، اینها خیلی هاشون هموطن ما بودن در زمانهای قدیم و این مرزها رو حالا تغییر کرده تا رسیدیم به در حال حاضر. در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. بپردازیم به سالهای دفاع مقدس. خب در فاصله زمانی کمی بعد از انقلاب اسلامی مردم ایران و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ما شاهد آغاز جنگ تحمیلی و حمله رژیم بعثی عراق، البته بگیم به نمایندگی از کشورهای مختلف و دشمن ملت ایران علیه ایران و ایرانی بودیم. برگردیم به شهریور 59 و مهر 59 به آغاز این جنگ که باز هم ما شاهد حضور همه مردم هستیم بدون هر توجه به اینکه چه قومیتی دارن، وابسته به چه قومی هستن یا چه قشری، چه فعالیتی و یا چه مذهبی، اگر چه نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته، ولی بدون موضوع اسلامیت مشاهده این حضور مردم ایران در دفاع از خاکشون بودیم.
فکر میکنم باعث افتخار باشه که ما هیچ وقت شروع کننده هیچ جنگی در طول تاریخ نبودیم و اگر جنگ بین ایران و عراق صورت گرفت، شما به خوب نکته اشاره فرمودید، عراق نمایندگی میکرد از استکبار، یعنی کسانی که کینه شدیدی از انقلاب ما داشتن و کسانی که نمیتونستن ببینن که یک کشوری استقلال داشته باشه، خب چشاشون رو بستن و صدام رو آزاد گذاشتن که 8 سال حمله کنه به کشور ما، در حالی که کشور ما تازه انقلاب شده بود و هنوز مثل یه نهال جوونی بودش. اما از این طرف هم خب ما اسیرای زیادی داشتیم، یعنی فقط این نبودش که کمک نظامی مثلا فرض کنیم میراشایی که فرانسه میداد یا سلاحایی که روسیه و آمریکا و اینا میدادن، اونا یک طرف، ولی مثلا کشورهای مثل مصر و سودان و برخی کشورهای دیگه ما فکر میکنم از شاید 20-30 تا کشور اسیر داشتیم.
برخی اسناد تاریخی 40 کشور رو میگه، برخی تا 70 کشور هم گفتن که از 70 ملیت یا همون 40 ملیت ما اسیر داشتیم.
بله. خب از این طرف هم انگار که جنگ بین شر و خیر بودش. یعنی صدام به گمان این که ما قدرت نداریم و نمیتونیم دفاع بکنیم از خودمون، حمله کرد و میخواست مثلا 3-4 روزه یا 1 هفته جنگ رو تموم بکنه، ولی خب همه مردم ما الحمدلله پای کشورشون وایستادن. علاوه بر اون ما داشتیم کسانی که از افغانستان، از پاکستان، از خود عراق، از آذربایجان اومدن و در کنار رزمندگان ما جنگیدن. من خودم مثلا سال 67 که تو منطقه دربندی خان بودیم، عراقیایی بودن که یه محور رو گرفته بودن دست خودشون، لشکر نوه بدر بهشون میگفتن و خیلی با هم میشستیم صحبت میکردیم، میخندیدیم، با هم دیگه کمک میکردیم، بعض موقع اونا سوار ماشین های ما میشدن، ما سوار ماشین های اونا میشدیم. میخوام بگم که فقط این نبودش که ایرانیا بیان به جنگن. تو زمان جنگ کسایی که اعتقاد داشتند به این که حکومت ایران پایگاهی برای مستضعفین جهان، همه خودشون رو رسوندن به ایران و در کنار همدیگه یه جبهه واحدی رو تشکیل دادیم و همینطوری که الان هم اگر جنگ با اسرائیل بشه، نه تنها مسلمان ها بلکه تمام آزاده های جهان به خاطر ما میتپه. یعنی شما مثلا فرض کن الان بری ترکیه، با قبل از جنگ 12 روزه اگر میرفتی واقعا فرق داره. وقتی میگه من ایرانی هستم، پا میشه میاد میگه ای ایرانی هستید، شما پدر اسرائیلی در آوردید، روبوسیو، و این خیلی باعث سربلندی ماست.
بسیار خب، یک مهمان تلفنی در این بخش از رو در رو با ما همراه شدن، جناب سرهنگ سید محمود خیرالامور از رزمندگان سالهای دفاع مقدس. آقا سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای خیرالامور، ما در این برنامه از رو در رو درباره حضور و فداکاری همه اقشار، اقوام و مذاهب ایرانی در سالهای دفاع مقدس داریم صحبت می‌کنیم. چه چیزی به نظر جناب عالی و چه عاملی باعث این حضور بود که همه اقشار در هر جایگاه و هر مسئولیت و هر شغلی که بودند یا هر قومیتی که داشتن و هر دینی که داشتن در دفاع از خاک خودشون در سالهای دفاع مقدس حضور پیدا کردند؟
اصطلاح جالبی رو به کار بردید، فرمودید بحث حضور رو عنوان کردید. ببینید، ما یه شناختی باید داشته باشیم نسبت به اصحاب دفاع مقدسمون، عزیزانی که توی دفاع مقدس بودن، چه خانواده ها، پشتیبانی رده های مختلف نظامی غیر نظامی، اینها دنبال سهم نبودن، دنبال نقش بودن که ما بتونیم یک نقشی داشته باشیم، یک همراهی داشته باشیم در این حرکت عظیمی که سرتاسر کشورمون رو از سرخس بگیرید شما تا باکو و جلفا و بندر چابهار و تمام استان ها، تمام این 28 نقطه استانی که اون زمان بود، دنبال این بودن که بتونن یه همراهی داشته باشن که این تهاجمی رو که با 12 لشکر شروع شد و با 63 لشکر ختم شد، یعنی ما یه در حقیقت جنگ جهانی سوم داشتیم.
بله.
یه همراهی بین المللی بود. جالب توجهی که ما ببینیم از 18 کشور نیروی کمکی داده بودن به حکومت بعثی ها. ما از 44 تا کشور غنیمت فقط گرفتیم. این نشون دهنده اینه که تمام مجموعه اصطلاح اون طرف سکه، طرف به اصطلاح دشمنان ما، کسانی بودن که میخواستن جمهوری اسلامی نباشه. خودشون هم گفتن 10 روزه این جنگ تموم میشه. چی شد؟ یه دفعه شد 95 ماه. اسرای ما، جانبازان ما، کادر پزشکی ما، فرماندهان ما، همسران و مادران شهدامون، همه اینها کنار هم دیگه ایستادن تا نشون بدن که ما نمیخوایم اون ذلت رو بپذیریم.
این چی شد رو بیشتر توضیح بدین آقای خیرالامور.
چی شد که حقیقتش می اومدن و لمس میکردن. شما ببینید یه اسیر مسیحی ما رو فرمانده بعثی میاد با لگد میزنه تو دهانش که چرا به امام توهین نمیکنی. بعد اون سرلشکر عراقی میاد یه پوزخند میزنه میگه اینها سربازان نظامشون هستن، سربازان رهبرشون هستن، تو چیکار داری که این مسیحیه، بچه مسلمون نیستش. شما میبینید جانبازی داریم که 2-4 بار عمل جراحی داشته. این شوخی نیستش. 6000 روز این توی بیمارستان بوده. یه نوجوون 18-19 ساله ما، دوستاش میان بعد از 7 بار مجروحیت تو بیمارستان میگن پدرت برات یه شورلت نو خریده که تو دیگه نری جبهه. میگه دنیا خیلی خوشمزه است ولی من قول دادم که به تکلیفم عمل بکنم. با میشه میره جبهه و بعد هم به شهادت میرسه. تو اقشار مختلف شما با یه مادری برخورد میکنید که 7 پسرش به شهادت رسیدن، همسرش شهید شده، مزارش در حضرت عبدالعظیم هست، معروف هستش. اینا چیزایی نیستش که ما بتونیم به راحتی از کنارش بگذاریم.
چه عاملی باعث این اتفاق میشه؟ که هم همسر شهید شده و هم 7 فرزند شهید شدن و میگه اگه باز هم فرزند داشتم برای دفاع از ایران فدایی میکردم.
این یه شعور دینی رو میرسونه، یه شعور میهن پرستی رو میرسونه، یه شعور رو میرسونه که نشون دهنده اینه که اینها احساس تکلیف میکنن و احساس این میکنن که باید باشن، همراه باشن، انتظاری نداشته باشن. شما ببینید فرمانده جنگ های نامنظم ما بلند میشه، تحصیلاتشو، امکاناتشو، حقوق چند هزار دلاریشو از آمریکا ول میکنه، میاد میشه اینجا مصطفی چمران که 2 روز غذا نمیخوره، دستش میلرزه از گرسنگی، به کسی هم ادعایی نداره، چشم داشتی هم نداره، و میگه تا زمانی که خاک ما زیر چکمه بحثی هستش من سر نمیگردم تهران. نماینده مجلس، نماینده امام تو شورای عالی دفاع، وزیر دفاع، اصلا دنبال این چیزای دنیایی نیستن. نه فقط این فرماندهان ما، خیلی همشون تحصیل کرده بودن، رتبه بالای علمی داشتن، رتبه 4 کنکور بودن. شهید احدی ما مقامی هم نداشت، پستی هم نداشت، نظامی هم نبود که بگیم حالا به خاطر رتبه و درجه بلند شده رفته. رتبه 1 کنکور پزشکی تهران. خیلی سرقفلی داره، خیلی باید جذب بشه. یه آقا فعلا امام فرمودن که اهمیت با جنگه، دانشگاه بعدن هم هست، پا میشه میره به شهادت هم میرسه. اینا نشون دهنده یک شعوره، نشون دهنده یک احساس تکلیفی هستش که تو اقشار مختلف تجربهش کردن. از اون دختر دانش آموزی که اومد دونه دونه سکه های پول تو جیبی و کرای اتوبوسش انداخت تو قلک جمع کرد آورد داد به جبهه، و اینا رو کی بهشون تربیت کرد؟ کی یادشون داده؟ یه احساس تکلیفه. جوابم نگرفته بودشون. 8 سال اینا تو جبهه بودن، 8 سال مردم ما داشتن مقاومت میکردن. و این نشون دهنده یک بالندگی، نشون دهنده یک رشد، یک تغییر. خدا رحمت بکنه علامه طباطبایی میفرمودن که من اینجا مقامم خیلی خوبه، جایگاه بالایی دارم، ولی نمیدونم این خمینی با این 13-14 ساله ها چیکار کرده که میان از مقام ما رد میشن و میرن مراتب بالاتر. یه عالم، یه مجتهد، یه مفسر یختی هم همچین صحبتی میکنه. نشون دهنده رشد بچه ها، پرهیز از گناهشون بود، نماز اول وقتشون بود، تبعیتشون بود، اخلاصشون بود.
خیلی متشکرم. نکته پایانی و جمع‌بندی از علی بشنویم.
نکته پایانی رو حقیقتش من عرضم این هستش که شما ببینید الان اون جبهه که میگفتن نباید ایران 40 سالگی انقلابشو ببینه، یه پناهگاه 66 میلیون دلاری برای صدام درست کردن که نجاتش بدن از خیلی از چیزها. 9 بار اینو آمریکایی‌ها بمبارون کردن، تکون نخورد. الان صدام کجاست؟ الان این 2-3 تا رئیس جمهوری که زمان جنگ ادعا داشتن که ایرانو میتونیم سرکوب بکنیم، سر جاش بشونیم، انقلاب و زیر و رو بکنیم، کجاست؟ جبهه مقاومت و جهاد ما الان کجا؟ فراگیر شده، تونستیم صدور معنوی و ارزشی انقلابو داشته باشیم؟ چرا الان 18 کشور میان میگن ای کاش ما یه رهبری مثل قاسم سلیمانی تو نیروهای نظامیمون داشتیم که تو منطقه حداقل بتونیم حق خودمون رو بگیریم؟ اینا دست پرورده چه مکتبی هستن؟ امام اومد چه معجزه‌ای انجام داد؟ یه نفس گرم مبتنی بر اسلام ناب رو اومد معرفی کرد، هیچی هم نمیخواد. و میگفت ما یه وجب از خاک همسایه هامون هم نمیخوایم، اصلا انقلاب نکردیم که بیان بگیم آقا بیاید به ما خاک بدید، کشور گشایی بکنید. اومدیم بگیم آقا یه سری ارزش ها هست، اینا زیر پا گذاشتن، مردونه جلوشون وایسید، خودش وایساد، مردم هم تبعیت کردن و الحمدلله الان میبینیم عزت ما از 36 سال پیش تکون نخورد، بیشتر شده که کمتر نشده.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ سید محمود خیرالامور از رزمندگان سالهای دفاع مقدس که با رو در رو همراه شدید. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
درود بر شما.
مسلط قوی مردم اسلام و رهبری رو بتونیم
انشالله
ادامه انشالله. بدیم.
ممنون ازتون. درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
رو در رو برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز، رو در رو،
همراه ما باشید. از شنونده ادامه رو در رو با حضور جناب آقای پژمان شمس، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی که درباره روایت حضور و فداکاری همه اقشار، اقوام و مذاهب در دفاع مقدس صحبت می‌کنیم. آقای شمس، ساعت‌های آخر الامور رو هم شنیدیم، ایشون هم خب مثل جناب علی از رزمندگان سال‌های دفاع مقدس بودن و مروری هم همزمان به اتفاقات اون سال‌ها داشتن. سوالی که ازشون پرسیدم از جناب علی هم داشته باشم و اینکه چه عاملی باعث این حضور حضور و این مشارکت همه اقشار اقوام و مذاهب شد. خب خاطر همه هست که قبل از آغاز جنگ تلاش کردن دشمنان که از طریق تحریک قومیت ها مانع تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی بشن. اونجا که به نتیجه نرسیدن دفاع مقدس و جنگ تحمیلی رو شاهد بودیم که آغاز کردن و جنگ تحمیلی آغاز شد. چه عاملی باعث شد که هم در اون بخش در تحریک اقوام شکست بخورن و هم بعد در 8 سال دفاع مقدس؟
خب یه تبریکی باید گفت به ملت ایران بابت اینه که آگاهانه بهانه دست دشمن ندادن. حالا بودن کسایی که خیانت کردن تو این بین، ولی ما بیشتر مردم رو میبینیم انقدر آگاه بودن. من زمانی که اسیر شده بودیم، من 7 سال اسیر بودم عراق، زمانی که ما اسیر شدیم خب تصورمون این بود که مثلا فرض کن عراقی ها بین بسیجی و بین نمیدونم سپاهی و بین ارتشی و اینا اونجا فرق میذارن، ولی در واقع اینطوری نیستش. دشمن وقتی جلوی شما قرار میگیره، الان اسرائیل که جلوی ایران قرار میگیره، اون بمبی که میندازه نمیاد آمار بگیره که چند تا مثلا فرض کن بچه حزب الله ای اونجا هستش، یا چند تا مثلا مسیحی هستش، چند تا
هیچ تفکیکی قرار نمیشه. کودک یا زن،
بله. و اینا مردم ما خوب متوجه شدن. ما مثل یه خانواده هستیم، کسایی که در ایران داریم در کنار همدیگه زندگی میکنیم دقیقا مثل یک خانواده هستیم که ممکنه مثلا من با برادر کوچیکم یا شما با مثلا خواهره، مادره با بچه، یه دعوای کوچولویی هم داشته باشن بین خودشون، اختلاف سلیقه‌ای داشته باشن. ولی وقتی که یه رژیم کودک کشی مثل رژیم اسرائیل پا میشه میاد حمله میکنه، اینجاست که تمام اختلاف ها کنار گذاشته میشه و باید کنار. اگر قومی، اگر خانواده ای آگاه باشه، فرض میکنیم چند تا گنجش دارن با همدیگه سر یه دونه دعوا میکنن، بعد که یه گربه میاد حمله میکنه، گربه نگاه نمیکنه که حق با کدومشونه، میاد فقط میخواد این گنجشکا رو بخوره. و این موضوع رو مردم ما خوب متوجه شدن. جنگ الانم، جنگ این 12 روزه، من مقایسه چون هر دوتا جنگ رو دیدم، جنگ اون موقع یه مقداری فرق داشت. مثلا نیاز بودش که فرض کن شما پاشی بری آموزش نظامی ببینی و بری تو جبهه تو خط اول بجنگی. الان یه مقداری فرق کرده. البته الانم حضور مثلا بچهای بسیج توی راه‌ها، توی خیابون‌ها که مقابله می‌کردن با این جاسوسایی که بودن،
یا به شکل دیگه بگیم همین حضوری که موضوع صحبت ما هست که مردم در سالهای دفاع مقدس بودن، همین حضور بود در این 12 روز که مانع این شد که دشمن بتون اهداف خودش رو دنبال بکنه. روی مردم یه حساب دیگه کرده بود.
اینو می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم. ببینید همین که مردم با هم دیگه، مثلا من یه موردی که خودم شخصا دیدم، یعنی یه شخصی که رفته بود علی‌آباد کتول از تهران رفته بود اونجا و یه بنده خدای اونجا بودش که 12 تا واحد داشتش که از اون منبع درآمدش بود، اجاره میداد به مسافرا. و این شخص به من گفتش که ما وقتی که رفتیم فهمید از تهران اومدیم، گفت کسایی که از تهران اومدن ازشون کرایه نمیگیرم تا هر چند روز که میخوان اینجا بمونن. خب این خیلی جالب بود واسه من که یه آدم میاد و انقدر درک داره که داره به مثلا هم نوع خودش که از موشک بارون سال رفته اونجا داره کمک میکنه بدون اینکه هزینه ای بگیره. که ما اصلا هیچ وقت جنگو که نمیخواستیم، یعنی همه عزیزان، همه هموطنان، همه دنیا میدونن که ما در حال حاضر چندین ساله میگیم آقا ما جنگ نمیخوایم، میخوایم مذاکره بکنیم و از طریق گفتگو مشکلاتمون رو حل بکنیم. ولی الان جهان مثل جهان قبل نیستش. یعنی زمان قدیم که دو قطبی بود، شوروی بود، آمریکا بود، جهان غرب بود، جهان شرق بود، یه مقدار همدیگر رو خونسا میکردن. در حال حاضر اینا فقط تسلیم میخوان، یعنی دوره عوض شده. یعنی شما اگه پس فردا دیدی که اسرائیل یا مثلا حتی روسیه اومد توی مضیقه گیر کرد و بمب اتم زد، اصلا تعجب نکنید، چون شرایط شرایطی که فرق کرده.
آقای شانسپور یک زمان بهتر